که بردم از دل غم را شیرینی ولی نمیزنی دلم را آرامش کنار تو معنا شد دنیایم کنار تو زیبا شبی بریدم تو را که دیدم میان چشم مستت چه ها ندیدم تو را که دیدم غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم
دوستان عزیز آهنگ با صدای راغب تقدیم حضور شما شد امیدواریم که خوشتان آمده باشه بیاین دوباره بیایم سر موضوع برنامه که آب است امروز آخرین گفتنی‌ها را با شما داریم در رابطه با موضوع آب و فردا پنج شنبه گلچین برنامه تقدیم شما میشه لطفاً ما را همراهی کنید
بسم الله الرحمن الرحیم برای صرفه جویی در مصرف آب در خانه یا محل کار می شود کارهای ساده ولی مؤثر انجام داد مثلا بستن نل آب هنگام مسواک زدن یا شستن ظروف استفاده از آب باقی مانده شستن سبزیجات برای آبیاری گلها ترمیم نشتهای آب در نلها یا تشنابها نصب سر نل کم مصرف یا استفاده از تشنابهای کم آب شستن لباسها با ماشین لباسشویی فقط وقتی که پر شده باشد تشویق اعضای خانواده یا همکاران به صرفه‌جویی در مصرف آب این کارها هم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنند و هم هزینه قبض آب را کاهش میدهند
پدر کلان همیشه در باغچه وضو می گرفت می گفت آب الهی هدر نرود و گل گیاه هم آب بخورد نواسای خود گاهی جمع می کرد و درباره آب گپ می زد و می گفت قدر نعمت خدا را بدانید پدر وقتی گلاس آبش نصفه می ماند سر گلاس یک چیزی می ماند و پس آن باقیش هم می خورد همیشه هم نلا را بررسی می کرد که از کدام جایش آب چکه نکند پدر می گفت اگه امروز یاد بگیریم که بستن نل آب چقدر مهم است و میتونه جان دیگران رو نجات بده فردا هم آدم های مسئول تری میشین این قصه و خاطره بسیاری از شما دوستان عزیز است بله
تکنولوژی های جدید مثل شیرهای کم مصرف، فلاش تانک های دوالته و دستگاه های تصفیه آب خانگی نقش بسیار خوبی در صرفه جویی آب و سلامت خانواده دارند. اگرچه در ابتدا ممکن است از این خریدشان کمی بالا باشد، اما در دراز مدت بسیار مقرون به صرفه اند. مصرف آب را کاهش می دهند و در نتیجه قبض آب کمتر می شود. با تصفیه آب سلامت خانواده تامین می شود و نیاز به خرید آب بسته‌بندی یا هزینه های درمانی کاهش می یابد. عمر سیستم لوله‌کشی خانه هم افزایش پیدا می کند. برای مثال شیرهای کم مصرف تا 30% مصرف آب را کاهش می دهند بدون اینکه فشار آب پایین بیاید. اگر امکانات اقتصادی اجازه بدهد استفاده از این تکنولوژی ها سرمایه گذاری هوشمندانه برای زندگی سالم و پایدار است.
ما خودم اگر بیس یک شهروند ایده میسته که خب بیشتر به دولت برمیخوره کلن همه ایده های ما که ما نسبت به صرف جوی آب یک فکر و یک ایده بیتیم کلن به دولت برمیخوره که دولت باید نسبت به زی یک کار بکنه که از صرف جوی آب کار کنه که همه آب زیاد ضایع نشه و صرف جوی معمل بیایه
جان. ما از اول هفته درباره آب صحبت میکنیم. حالا شما خوب متوجه هستین که آب اسراف نشونه؟
دختری گلیم، من کمپی رو خدا گفتم که در یک هفته با او همه تا نفامیدی یک دسکالا را بشویه. بگو خو و هم میگه خو ما با یک هفته او میشویم، ولی با خبر میشوم که بیلی او ده برابری مای پیش آمده. میگم چرا یک بیلی او زیاد آمده؟ میگه کتی یک هفته و او ششتم، ما ایج از دو هفته و او استفاده نکدم. باور کو ایره کمپیریم. میگه بگو خو میفهمی چطور شده؟
چطور شده؟
کمپریم کتی یک هفته و صد هفته و آب بری کالاها هر دفعه مصرف میکده نفهمیدی.
کتی یک هفته و کل کالا خوششته نمیشه.
بچه منظور من پیشگیری از اسراف است. یک هفته و نه پنج هفته و باید یاد بگیری شما خانوما که چه قسم کالا را بوشین که آب کم مصرف شود.
کاکا جان، ما یاد داریم که چطور آب مصرف کنیم. بهتر است که خودتون یک فکری داشته باشین که آب کم مصرف کنیم. همیاله میگفتین که کل فرشای خودم میبرین خانه کاکا نظر. نه، اون گفتین اونجا میخواین بشین. فکر میکنین که اونجا بشین باز آب مصرف نمیشه؟ عالی، چون پیسه بیل آب کاکا میته، کاکا نظر میته، بر شما فرقی نمیکنه.
عالی،
فرق نمیکنه اگه اسراف شوه آب. خودتان میدونین که هیچ قبل است. واقعا ما از شما هیچ انتظاری رفتار نداشت.
والا می گم تو خوبش موافق است. موافق است که او نباید اصراف شوه، ولی ما از این پلانم تیر نبشم دختریم. گم مرد یکیست. حالا اگر خوشکویست ملاحظه میکنم. باز در زمانی که پوروی شد ما کتن ما کدر نظرک میفهم.
چی سرکار شدین؟
نه دیگه ایوان
بیخی کاکا جان، بعضی وقتا
خیر
دلم بر کاکا نظر بسوزه بخاطر این تو رفیقی که داره، بخاطر این بلایی که سرش میاری. خب گمش کن، برو دیگه کاکا جان.
نه وقت ما خلاص است.
وقت خلاص است.
خدا خیرت به دمی میشم، یک جای میمان هستم. خوب شد. آه دیگه گمش کن.
شما را نشینی تا آخر برنامه.
نه بچم، تو که هستی خاطرم جمع است.
خب خیلی با امان خود.
خدا حافظ.
بله، ما در خانه از تصفیه کننده هاب یعنی فلتر استفاده میکنیم که آب آشامیدنی پاک و صحیح شوه. پیش از این آبی که از نل میامد طعم و رنگش خراب بود، اما حالا با فلتر آب خیلی بهتر شده. همچنان در آشپزخانه از شیرهای کم مصرف یعنی نلهایی که نلهای هاب هستن اونا کم مصرف هستن، ما از او استفاده میکنیم که وقت ظرف میشوییم آب کمتر مصرف شوه. استفاده از این سامان های نو در اول شاید قیمت دار باشه، ولی وقت آدم حساب کنه که چقدر آب صرفه جویی میشه میبینه که واقعا مقرون به صرفه است، به ویژه در مناطقی که آب کم یافت میشه یا باید خریداری شوه. این تکنولوژی ها کمک میکنه که هم آب کمتر ضایع شوه و هم مصرف برق و آب کم شوه، که برای خانواده های با درآمد، البته با درآمدی که درآمد کم دارن، خیلی مفید میباشه.
دوستی قصه میکرد که رفته بودیم ماهیگیری، چنگه که ما بند شد گفتیم او چی یک ماهی گرفتیم، حالا کش میکنیم کش کده نمیتونیم. خلاصه بزور کش کردیم، دیدیم زباله ها رو جمع کردن داخل یک پلاستیک کلان انداختن، بازو پلاستیک زباله رو انداختن ما بین او. بله، این قصه شاید برای بعضی از شما هم آشنا باشه. دیگه بعضی ایتو با طبیعت احترام میمانن. نگوییم که کارخانه ها و کارگاه های کوچک و بزرگ متاسفانه چه سهم دارن در آلودگی آب ها. بیشک شما که شهروندی درجه یک هستین و هیچ وقت مواد کیمیاوی، روغن ها و زباله ها را به دریا و رودخانه ها اعلان نمیدین. یک درود هم بفرستیم با اونایی که از شوینده های استفاده میکنن که کمتر آب مصرف میکنن و کمتر هم آب آلوده میسازن. ایگه پا را به این خاطر گفتیم که اگه آب آلوده شوه هم آب رودخانه ها، هم سفره های زیرزمینی، هر دیش ممکن است آلوده شود و در نهایت هم این آلودگی به خود ما برمیگرده. خب دوستان عزیز، بریم یک گفتگوی موضوع دیگه بشنویم، باز هم از خانم وفا که در شهر هرات هستن.
همکاران عزیز، شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی، عصرتان زیبا و تنتان امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشه. هم صحبت گرامی ملطف میکنن، خود معرفی میکنن.
تشکر، شیرین نجفی هستم.
سلامت باشیم بانو نجفی. موضوعی که روی آن ما صحبت میکنیم آب هست و خودتان میدانین که آب مایه حیات است و اگر آب نمی بود زندگی هم نمی بود. برای ما باشنامنده های ما بفرمایید که برای استفاده بهینه از آب، آیا مردم افغانستان فرهنگ درست مصرف کردن آب را رعایت میکنن یا خیر؟
خب ما نمیتونیم بگیم اول که کل مردم این فرهنگ رعایت نمیکنن، چون افراد زیادی مثلا شهرنشینی افرادی هستن که به قریه هاین. خب درست اکثریت نمیفهمم این فرهنگ، چی بیتره که فرهنگ سازیشه، چی بیتره که بیشتر راجع به این موضوعات بحث شه، بیشتر توجه شه، این خیلی خوبه.
خانم نجفی، وقتی فرهنگ استفاده درست از آب و منابع آبی در جامعه ترویج پیدا نکنه، مردم با چه مشکلاتی فکر میکنین روبرو خواهد شون؟
دقیقاً مشکلات زیادی وجود داره، مشکلات زیادی، مثلا کمبود آب ایجاد میشه، آب فاسد میشه، افراد به مرضی‌های زیادی دچار میشن. خب این باید که یک توجه صورت گیره، باید که یعنی فرهنگ ما، یعنی باید که کمی پیشرفت کنه تا مردم بفهمن، راجع به این موضوعات معلومات بیشتری به دست بیارن، وقت میشه که مرضی‌ها هم کمتر میشه. دقیقاً مصرف آب هم استفاده درست میکنن، از ضایعات جلوگیری میکنن، از ضایعات آب.
خانم نجفی، نقش علما و رسانه ها برای ترویج فرهنگ استفاده درست و بهینه از آب چی هست؟ چقدر مهم و ارزنده هست؟
اونا میتونن که نقش خوبی ایفا کنن، دقیقاً میتونن، یعنی اگه که به این مسئله توجه صورت گیره حتما اونا میتونن که فرهنگ سازی کنن، حتما میتونن از این معضله نجات پیدا کنن، ولی خب تا حال هیچ توجه صورت نگرفته. اگه که اونا خواسته باشن، رسانه ها، علمای دین، فعالان، این میتونن کار بکنن.
خواست و توقع شما از علمان دین و رسانه های جمعی در این راستا چی هست و از چی راه های علما و رسانه ها میتونن به مردم آگاهی لازم را بدن؟
خب علما همچنین رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌ها حال به این دوره خیلی نقش مهمی به جامعه دارن. اونا باید بیشتر توجه کنن، اونا باید که تبلیغات، اعلانات زیادی راجع به این موضوعات به مردم ارائه کنن، میتونن مردم آگاه کنن از طریق پخش برنامه‌های مثلا همین برنامه شما. خیلی هم مفیده، من خیلی هم خوشحال شدم که شما این قسم برنامه داریم. از همین طریق میتونن فرهنگ سازی کنن، میتونن از این مشکلات نجات پیدا کنن.
و در پایان بفرمایین خانم نجفی که خود مردم در این راستا چه نقشه دارن؟
باید که مردم هم خود ناآگاهی پیدا کنن، یعنی نمیشه که ما همیت توقع داشته باشیم از مردم. تا آگاهی صورت نگیره، مردم از کجا میفهمن، مردم چی رقم ماین که از این موضوع اطلاع پیدا کنن، چی رقم درک میکنن که همیت مشکلی هم وجود داره، در حالی که خود مردم هم همین معضلات ایجاد میکنن ولی نمیفهمن که این یک مشکله، نمیفهمن که این چی ضررهایی داره. باید که آگاهی پیدا کنن.
تو بارانی و من لب پش نرودم لیلی، تو بارانی و من لب پش نرودم لیلی، تو غوغای تمامی من سرودم لیلی، تو طرح پای تا سر از بهاران. برگ از شاخه کبودم. تو طرح پای تو سر از بهار منم و برگ از شاخه کبودم. برای فصل عشق من صفای ابر و بارانی، صفای ابر و بارانی، صدای وحشی دریا، هوای مرغزارانی، هوای مرغزارانی، دل دیوان را لیلی تو جان جان جانانی، دل دیوان را لیلی تو جان جان جان. عشق خود بسازم پای بندت لیلی، بپیچم گرد بالای بلندت لیلی، بپیچم گرد بالای بلندت لیلی، بگیرم راه دشت و راه دریا، دگر نگذارم از پیشم برنده، بگیرم راه دشت و راه دریا، دگر نگذارم از پیشم برندت. برای فصل عشق من صفای ابر و بارانی، صفای ابر و بارانی، صدای وحشی دریا، هوای مرغزارانی، هوای مرغزارانی، دل دیوان را لیلی تو جان جان جان، دل دیوان را لیلی تو جان جان جانانی، دل دیوان را لیلی تو جان جان جانانی، دل دیوان را لیلی.
خب آهنگی با صدای فرهاد دریا تقدیمتان شد، امیدواریم که شنیده باشیم و خوشتان آمده باشه. دوستان عزیز، ساعت 6:09 است به وقت افغانستان و حدوداً 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز آخرین گپ و گفتار داریم در رابطه با موضوع آب و همچنین بخش دیگه ماده که تقدیم شما میکنیم.
Thank you.
قبول داریم که خانواده یک مکتب کوچک است و پدر و مادرها از اولین معلمای ما؟ بله، بدون شک قبول داریم. خب، پدر و مادرها الگوهای فرزندان خود هستند. اگه پدر و مادر در وقت مصرف آب به آب اهمیت بدن، فرزندان هم اهمیت آب درک میکنن. چه خوب است که خانواده یکی از روزهای هفته را روز بدون اسراف نامگذاری کنن و اعضای خانواده کلگی تمرکز داشته باشن بر روی کم مصرف کردن آب. این کار یک خوبی دیگه داره، حس همکاری و مسئولیت جمعی را تقویت میکنه. میگی نه؟ خوب امتحان کنی.
بهترین روش آموزش صرفه‌جویی در مصرف آب به کودکان ترکیب از آموزش عملی، الگوسازی و بازی‌های آموزنده است. چند راه مؤثر. یک، الگوسازی. وقتی کودکان ببینند والدین یا آموزگاران هنگام شستن ظرف‌ها یا مسواک زدن شیر آب را نمی‌گذارند باز بماند، آنها هم امان را یاد می‌گیرند. گفتگوی ساده و داستان‌گونه با زبان کودکانه برایشان توضیح دهیم که آب از کجا میاد، چرا مهم است و اگر تمام شد چه اتفاق می‌افتد. سه، بازی و نقاشی. با فعالیت‌های سرگرم کننده مانند رنگ‌آمیزی درباره آب پاک یا بازی هایی که در آنها باید از منابع آب را حفظ کنن، پیام را بهتر یاد می گیرن. 4. پاداش دادن. وقتی کودک در مصرف آب صرفه جویی می کند، مثلا شیر آب را می بندد، او را تشویق کنیم تا آن رفتار در ذهنش تقویت شود. 5. درگیر ساختن در کارهای خانه، مثل کمک گرفتن آنها انگام آبیاری باغچه، با آب جمع شده از شستن میوه یا استفاده از تش به جای شیر باز. یادگیری عملی و با احساس مسئولیت موثرترین راه برای پرورش نسلی است که قدر آب را بداند.
سلام، وقت بخیر خدمت شما عزیز. اسم من اسد الله، تخلص میکنم از زیم اصل بنده روانشناسی پانتونی تعلیم تربیت کابل هستم. منابع دولتی دو کودکان آموزش میتونه که کودکان چه رقم از صرف جویی آب و یعنی به عمل بیارن که آب زیاد ضایع نکنن و از مصرف آب یعنی صرف جویی کنن. او هم مربوط به منابع دولتی است که باید یک آموزشی داده بشه.
عزیز، در بسیاری از نقاط دنیا آبیاری قطره‌ای وجود داره و مردم استفاده میکنن. در بسیاری از نقاط جهان محصولات رو کشت میکنن که به آب کمتری نیاز دارن. بسیاری از کارخانه ها هم اگه آب بر سرد کردن دستگاه استفاده میکنن، یک قسمی تنظیم میکنن که آب دوباره به دستگاه و فابریکه برگرده و پس مجدد استفاده شده. باید بگیم که بهره‌گیری از تکنولوژی یا فناوری‌های نو میتونه ما را در مصرف درست آب یاری کنه. این را حتما کشاورزان و همه قسم صاحبان کارخانه و صنایع کوچک و بزرگ به خوبی میدانن.
سلام، وقت بخیر خدمت شما عزیز. اسم من اسد الله، تخلص میکنم از زیم اصل بنده روانشناسی پانتونی تعلیم تربیت کابل هستم. خب من مثلا در خانه که هست به خاطر صرف جویی آب ممکن است کارهای انجام بدم که آب زیاد ضایع نشه. مثلا اگر در آبیاری استفاده کنم، قسم استفاده میکنم که آب زیاد هدر نره، مثلا جرب جور میکنم زمین خود که آب زیاد نره، یا برای آشامیدنی آب میگیرم که یعنی ضایع نشه داخل یک بشکه منظم تری که آب زیاد مصرف نشه و ضایع نشه.
یک لوله کلان در میدان شهر ترکیده. چند ساعتم تیر شده اما هنوز کسی به مسئولان شهرواری تلفن نکردن که بیاین و جورش کنین. خب برای کسی اهمیت نداشت تا اینکه یک معلم وقتی متوجه شد به مسئولان امر زنگ زد که بیاین لوله را جور کنین. بله، بعضی وقتا به این فکر نمی کنیم که اگه یک ساعت آب یک منطقه الهی مصرف شود، ممکن است که ده ها خانواده دچار کمبود آب شوند. مردم شهرها نقش مهمی در حفظ آب دارند. شمایی که قسمی هر روز پیش دکان خدا میشویی، به این هم فکر کن که شاید یکی از هموطنانت آب نوشیدنی نداشته باشه.
اگه واقعا در نظر بگیریم جاهای مختلف است که انسان ها واقعا آب هدر میتن، خانه ها، دفاتر و رستورانت ها، به خاطر از این که قبلا استفاده آب خیلی پشیوی درست بود و فعلا به خاطر از این که سهولت بیشتر شده، انسان ها کوشش میکنه سهولت به یک سیستم اشتباه استفاده بکنه، باعث اسراف در آب و کاهش آب های روی زمین میشه، خصوصا آب های زیر زمینی.
دارین که نه آب، نه زمین، نه جنگل‌ها و نه دیگه ثروت‌های زمین فقط مال ما نیست و آیندگان هم سهم دارن. اگه امروز ایتو بی پروا آب مصرف کنیم، شاید نواسای ما مجبور شوند برای چند لیتر آب نوشیدنی جنگ کنن. پس هر کسی میتونه از همین امروز شروع کنه که جلو مصرف الهی آب بگیره. خب هر کسی میتونه یک کار را انجام بده. مثلا یکی شاید درباره اهمیت آب مقاله نوشته کنه. یکی شاید بگوی که من در شبکه‌های مجازی درباره آب یک مطلب خوب میمونم و شاید هم بگوی این کوشش میکنم اول از همه جلوه اسراف آب در خانه خود بگیرم. راستی اگه هر کدام ما این جمله را ملکه ذهنمان داشته باشیم که نجات آب وظیفه من است، آینده قشنگتری نخواهیم داشت. راستی تغییرهای بزرگ از تصمیم کوچک شروع میشه. پس همیالی یک تصمیم کوچک بگی برای حفظ آب.
وقت شما بخیر. ماریا هستم، باشنده کابل. در دنیای امروز آب از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. هر به زمانی که ما متوجه میشیم مسئولین و متخصصین از کمبود آب زیرزمینی هشدار میدهند، این پیام نگرانی های زیاد را با وجود می آورد. به همین اساس ما میفهمیم که آب خیلی مهم و ارزشمند است. جغرافیایی که با کمبود آب مواجه هستند، لحاظ تولیدات، سرعت و پیشبرد امور زندگیشان با چالش مواجه می شوند. در صدد تامین منابع آبیشان هستند. آب به خاطر برای ما مهم است که تمام امورات اقتصادی و حیاتی زندگی ما را در بر می‌گیرد.
سلام، عرض ادب، عبدالله مبارز هستم، یک تن از محصلان رشته نرسنگ انستیتوت علوم شیرازی. باید همی سیستم های لولکشی صورت بگیره در خانه ها، در باغ ها، در همه جا. فعلا از سیستم آبیاری مثلا در زمین های زراعتی از سیستم چی استفاده میشه؟ جوی. یکی از آب هم در زمین رسوب میکنه و پایین میره و آب هم ضایع میشه. در خانه ها هم که از توسط بشکه ها و چیزهای مختلف از آب استفاده میکنن که با استفاده از او آب زیادتر ضایع میشه. دیگه اگر سیستم لوله‌کشی و پایپ‌کشی در باغ‌ها، در زمین‌ها و در خانه‌ها صورت بگیره، دیگه ما میتونیم از مصرف آب جلوگیری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که این هفته با ارسال پیامک‌ها و با ارسال صدای گرمتان ما را همراهی کردین در پیشبرد موضوع برنامه که آب انتخاب شده. موضوع برنامه را در همینجا ختم میکنیم و قصد داریم بخش جوانگشت تقدیمتان کنیم. دوستان عزیز، خیاطی، خامک‌دوزی، یخندوزی، قالین‌بافی و یا گلدوزی، اینا بخشی صنایع دستی مناطق مختلف افغانستان است که امروز از زنان و دختران افغان مشغول انجام این فعالیت ها هستند. دلیل اصلی رواج مصروفیت به صنایع دستی هم شرایط حاکم در افغانستان است. با وجود همه مشکلات اما خوشبختانه زنان افغان تانستن در این حصه دستاوردهای خوبی هم داشته باشند. در بخش جوانگشت امروز صحبت های یک خانم جوان هم اشتویم که در این مسیر موفق عمل کردن.
جوانگشت
سلام خدمت شما، ستوده احمدی هستم، یکی از بوشندهای ولایت هرات. خودم خیاط هستم، مادر جانم و دوسته تا خوهرهایم در خود کار بند بافی اینا کمک میکنن و خودشوک فروش خیلی خوبی داره و همیشه میگم که کاش که باشه که ما یک صنایع دستی یا یک هنر داشته باشیم که بتونیم از او یک درآمد شخصی از خودمون داشته باشیم. خودم تقریبا دو ماه میشه اومدم به خیاطی چون که پانتونیا بسته شد. خودم محصل نرسین قابلگی هستم و متاسفانه به دلیل همی شد که اومدم خیاطی و خانم سادات آشنا شدم و خیلی خدا رو شکر میکنم که با اون آشنا شدم. فامیل من بله به خیاطی، خود خامک دوزی و خود باند بافی اینا کلا مهارت دارن، یک حرفه می باشه که از او درآمد شخصی دارن. این به نظرم خیلی خوب می باشه چون قبل از اینکه من خیاطی بیام داشتم به یکی از دوستا فامیلام اینا بودک خود خامک دوزی رو انجام میداد. بعد من همیشه بهش میگفتم تو چقدر ناز میبافی، یعنی ناز خامک دوزی اینا میکنی. بعد برام میگفت خب یه بشی که من برات یاد بدم. بعد بهش میگفتم نه، من برای تکیه اصلی نمیتونم، برای ژاله میتونم. میگفت چرا؟ میگفتم چون برام خیلی سخته. بعد اون میگفت نه، تو پس بیا از روی ژاله، من برات یاد میدم خامک دوزی را، تا استایستا برای تکیه صندل اصلی برات یاد بدم. اگه ما حمایه بشیم، یکی باشه که این هنر برای ما بده، ما باعث میشه دقیقا مثل که ادامه نسل خود رو انجام بدیم، ادامه این میشه که ما فرهنگ خود، صنایع دستی خود و مهارت هایی که داریم با بقیه ای رو در میان میذاریم و هیچ وقت باعث این نمیشه که نسل ما، فرهنگ ما و هنر ما از بین بره. و ما همیشه بله دوست دارم که یکی باشه که ما رو حمایه کنه و یک چیزی که واقعا خیلی در فرهنگ ما، در جامعه ما مهمه رو، یعنی واقعا یاد داشته باشه. ای تو نباشه که بگه تو از هرات افغانستان یا کابل یا مزار هستی، اما بگه من هیچ یاد ندارم. واقعا هیچ، خیلی یعنی بد است، چون ما مردم افغانستان معمولا به بند بافی، قالین بافی، صنایع دستی مثلا خود خامک دوزی و بافندگی و اینا خیلی رواج در افغانستان، خصوصا در قسمت هرات و کابل. و من دوست دارم که این همیشه بین تمام مردم رواج پیدا کنه و نسل ما از این بتونن یک چیزی برای خودشان به جا بگذارن، یعنی این رسم بمانه تا همیشه. ببینین ما خود ما دقیقا فکر کنیم بین دو تکیه، یکی برای ما میده، خب یک چیزی که ماشین انجام میده، یک چیزی که دست انجام میده. بند بافی، خامک دوزی هم همین حالت داره. چرا بعضیا میرن برای خودشان نخنه مثلا ماشینی میگیرن، بعد طرف میبینن یخن داره دستیه، خیلی ظرافت، خیلی جلوش داره، بعد میگه من همین خنه رفتم دادم، اما جلوشی که داره نداره. خانم ها زحمت میکشن با عشق، با علاقه و با اون هنر و با اون عشقی که بر روی او کار انجام میدن، تا یک ربات یا یک ماشینی که او را انجام میده، به زمین زمین تا زمان خیلی فرق داره. پس عشقی که یک خانم داره تا عشقی که یک ماشین ساختگی داره خیلی فرق داره. به نظرم کاری که یک خانم با دقت و با عشق انجام میده تا این که یک ماشین رو انجام میده خیلی فرق داره، خیلی ظریف. بله خامک دوزی خیلی مهمه، چون ما بعضی خنا رو داریم خوب از 1000 گرفته تا 40000 ما خن میفروشیم. من خودم برای بچه مامایم محفلش بود، به 35000 روپیه برایش یک خن گرفتیم، یک خن دستی، یک خامک که واقعا ما مردم چی میگن، یک تیکه است، مهم نیست چرا یک تیکه است، اون خیلی ظریف کاری شده، خیلی ناز است، خیلی قشنگ است. ها قالین داریم ما، قالین های افغانی خیلی مثلا توی افغانستان، توی کشورهای خارج خیلی زیاد ظریف کاری داره. مثلا چرا؟ چون چیزی موادی که در افغانستان، کاری که خانم های افغانستان، کاری که بافنده های تاجیک میکنن، کاری که خود مردم تاجیک میکنن، کاری که زحمتی که اونا میکشن، دیگران نمیتونن این کارو بکنن. به همین دلیل من امروز خودم با یک چی مواجه شدم، بهش گفتم گو کجا میری، گفتم میرم در خود مرمر، گو جوگو چرا خار، گفتم من خیاطی میرم. بعد بریم گفت چرا بافند، یعنی چرا قالین بافی نمیکنی، چرا بافندگی نمیکنی. بعد من بره گفتم چرا نکنم، همون شرایطی که بافندگی بشه نداریم به افغانستان. بعد گفت چی خار مادر من میکنن، گفتم هستون، خواهر مادر تو با خانه خودت میکنن. گفتم من یک خانم هستم، من طرف فامیل اجازه ندارم که بیام با خانه تو با فندگی قالین بافی یا یک چیز دیگر یا بیرون. اگه مؤسسه بود، اگه یک کورس آموزشی بود، اگه کسی حمایت میکرد ما مردم، چرا که نه. گفتم من خودم عاشق قالین بافیم، چون یکی از مشهورترین کاری که واقعا از افغانستان نمونه برداری میشه قالین های افغانستان است، قالین های افغانی است، چون خیلی کم پیدا و خیلی قیمته. اگه واقعا اون شرایط به من ایجاد بشه الان ما همه رو ول میکنم میرم روی قالین بافی. بعد خود بیادر تعجب کرد و گفت واقعا درک میکنم که افغانستان در شرایط بدیه، اما کاش که یکی بود که ما رو حمایت کنه.
آرزوی موفقیت داریم، آرزوی تندرستی و سلامتی داریم برای تمام زنان سرزمین افغانستان. دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. اگرچه جای او عرش است، اما در زمین باشد که مولایش امیر المؤمنین را هم نشین باشد. اگر مادر شود، ام الادب دور از تصور نیست. پسر باب الادب باشد، پسر بالا نشین باشد. کنیز خانه حیدر، عزیز خانه حیدر. خدا می خواست آن باشد، خدا می خواست این باشد. شبیه سرو سر بالا، شبیه کوه پا بر جا. کسی که این چنین باشد فقط ام البنین باشد. دوستان عزیز، فردا برابر است با سال روز رحلت حضرت ام البنین، همسر حضرت علی علیه السلام، مادر علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. تسلیت و تعزیه درس می‌کنیم به همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام. او از قبیله کلاب بود و نامش هم نام حضرت فاطمه فاطمه بود. همه می‌دانید که ایشان 4 فرزند در کربلا تقدیم کردند که فرزند بزرگشان حضرت عباس علیه السلام علمدار سپاه امام حسین علیه السلام بود. بزرگان و عالمان دینی همواره شجاعت، فصاحت و علاقمندی حضرت ام البنین را به اهل بیت و ویژه به امام حسین علیه السلام ستودند و او را به نیکی یاد کردند. انس و علاقه ایشان به امام حسین علیه السلام به قدری بود که وقتی گزارش واقعه کربلا را می‌دادند، اول از امام حسین علیه السلام می‌پرسند. امام حسین علیه السلام بعد از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها از کودکی در دامن این بانوی بزرگوار پرورش یافت. دوستان عزیز، در هفته پیش رو از روز شنبه با موضوع تبعیض در خدمت شما خواهیم بود و سوالی که از شما داریم ایست که اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطنتان که مورد تبعیض قرار گرفته یک کاری انجام بتین، او کار چه خواهد بود؟ تا روز شنبه، خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز این برنامه و البته آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. روز جهانی معلولین و وضعیت معلولین جامعه مهاجر افغانستانی در مشهد. و برگزاری نمایشگاه ملی بین المللی محصولات صحی و تجهیزات طبی در کابل با حضور فعال شرکت‌های ایرانی. دوستان، امروز 12 قوس برابر با 3 دسامبر روز جهانی معلولین نامگذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1992 3 دسامبر روز جهانی معلولین اعلام کرد و هر ساله در نقاط مختلف جهان مراسمی در این مورد برگزار می شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی هایی بوده که می بایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین منوال طی شد تا در سال 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. این نامگذاری به منظور حمایت از حقوق و رفاه افراد معلول، افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از ادغام افراد معلول در هر جنبه از زندگی صورت می‌گیرد. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. آنها هر کجا که باشند و در هر نقطه از دنیا که به سر برند، به دلیل موانع ظاهری و یا حتی اجتماعی با محدودیت‌هایی در زندگی خود مواجه می‌شوند. طی بیش از 20 سال اخیر البته کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی انجام شده است. یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد، اعلام سال 1961 میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در سال بعد فاصله سالهای 1983 تا 1992 میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقا بخشد. معلولان در هر جامعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌های بسیاری برخوردارند که در صورت توجه این استعدادها شکوفا می‌شود و توانمندی آنان به ظهور می‌رسد. در این حال آنان با مشکلات عدیده هم روبرو هستند که ضروری است برای رفع آنها تلاش جدی صورت گیرد. اما در رابطه با این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با سید باقر حسینی مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا که مربوط به افغانستانی هاست و از وی ابتدا در مورد معلولین جامعه مهاجر در مشهد مقدس و مشکلات آنان پرسیدند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های محترم رادیو دری. خیریه سید الشهدا حدود 180 تا بچه معلول تحت پوشش داره در قالب 150 خانواده. خانواده بعضی یک تا دو سه تا چهار تا بچه معلول هم دارن بندگان خدا که زندگی اینا بسیار مشکلات عدیده ای داره واقعا. یعنی صبح به شب رسوندن اینا بسیار به مشکله. حتی کسی که بچه معلول به خونه داره دیگه او زندگی نداره. واقعا زندگی نداره. هر بچه معلول یک نفر یا دو نفر بعضی از معلولین هستن که فلج هم دیگه. قطع نوخای هم. پا ندارن. دست ندارن. یعنی باور بکنین که به یک نفر دو نفر مشکله که همینا بالاخره رسیدگی بری از اینا بوتانا بکنه. زندگی اینا بسیار با مشکلات شب و روز میشه واقعا. ما کسانی داریم از قطع نوخایی ها که میگه در سال بسته من از خونی خود نتونستم بیرون باشم. یعنی سال به 12 ما اینا بخونی هم فقط سقف خونه میبینه. تو کلمی معلول که میگیم از نوزاد هست تا مرد 70 و 80 ساله سرپرست خانواده همه رو که مد نظر داریم همه همین رو کلا نمی 180 تا ما تحت پوشش داره.
جناب حسینی عمده چالش ها و مشکلاتی که جامعه معلول مهاجر دارن چی هست؟
عمده مشکلی اینه که اینا اکثریت از اینا از نعمت بیمه برخوردار نیست. بیمه ندارم و از خونه خو اکثریت از اینا بیرون شده نمیتونم. اجاره خونه دارم، خرج دارم، ویلچر مایم، فیزیوتراپی لازم دارم. اکثریت از اینا هزینه از اینا چندین برابره دیگه. چندین برابره یک آدم سالمه. یک خانواده که ما رفتم 4 تا بچه معلول داره در خونه خود نمیتونه باز کنه. در خونه هرچی زنگ بزنی نمیتونه باز کنه. نمیتونم از جا تکون بخورم. اگه اینا از گوشنگی مادر نیافتر پرست اینا اگه از خونه بیرون میشه با وقت و زمان خوب برنگرد شاید از گوشنگی تلف بشم. اینا اینجور خانواده های داره. مشکلات از اینا یکی دوتا و دهتا نیه.
خدماتی که شما به خانواده های ارائه میدین چی هست؟
خدمات که ما ارائه میدیم اولین کاری که میکنیم اینا صدا از اینا بگوشه تمام مهاجرین به داخل و خارج به داخل کشور برای بگوشه همشهری ها اینا میرسانه. دونه به دونه خانواده ها ما معرفی میکنیم برای از اینا همی پیدا میکنیم که برای از اینا ماهانه یک پولی بدم که بالاخره زندگی از اینا بچرخه. مثلا یک مرد خونه افتاده بچه ها قطنوخا شده. خب 4 نفر یا 5 نفر خانواده از این اسلامی از اینه. ما همین صدا از ایر بگوش همین همشهری ها خون میرسونیم و ما تونستیم تا به حال از 150 خانواده که داریم حدود 100 خانواده ما همین برای از اینا پیدا کردیم و کشورهای خارج و داخل از ماه مثلا 2 میلیون یا 3 میلیون تومان برای از اینا میدم تا 100 یورو که مثلا 10 12 میلیون یا 13 میلیون تومان امروز بشه. ما همین کمک برای از اینا میکنیم. اینا هر سال یک دفعه دو دفعه فراخوان میدیم برای ویلچر. برای از اینا ویلچر میگیریم فراخوان بدیم برای ایزی لایف. اینا یک مشکلات اصلی از اینا مثلا ایزی لایفه که اینا اکثریت از اینا ایزی لایف میشن مشکلات دارن. از کونه استفاده میکنن خیلی ها. اینا کونه که استفاده میکنن دیگه خود شما متوجهیم که این شستشو داره، این مریضی داره، مشکلات داره، از رقم میکروبات دیگه داره. چون پولی ندارم مجبورم از این کار استفاده کنم. ولی ما تلاش میکنیم هر سال دو دفعه سه دفعه همشهریار زحمت میدیم برای از اینا پول جمع میکنیم و ایزی لایف برای اینا تولید میکنیم. و مثلا درمان از اینا همچنان برای درمان از اینا الله خیلی سید شهدا رسیدگی خوبی میکنه. ما نمیگیم اینا رو تامین میکنه ولی کمک های خوبی الحمدلله از خیرین برای از اینا جمعه بری میکنه.
جناب حسینی در صحبت های خود اشاره کردین که بسیاری از معلولین هستن که در طول سال اینا از خانه های خود بیرون میشن. خوب معلولین در کنار او نیازهای مادی که دارن باید از لحاظ عاطفی هم برن کمک های صورت بگیره تا بتونن ارتباط خور با جامعه بیشتر کنن با توجه به خوب اون مشکلات جسمی که دارن. در این راستا چی فعالیت های از توی شما یا سایر نهادها و خیریه‌ها صورت گرفته؟
ما خدمت شما عرض کنم که تقریبا 16مین جشن همدلی برگزار کردیم ما که بیشتر از اینا معلولین مد نظر داشتیم. به جشن‌های همدلی سعی تلاش ما به اینه که اینا از خونه‌ها بیرون کنیم، حداقل 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت هر چی که شده بتونیم اینا روی از اینا رو عوض کنیم، اینا رو بخندونیم، برای از اینا برنامه اجرا می‌کنیم، کسانی میاریم که کمدین باشه اینا رو بتونه بخندونه. همین کارها رو ما برای از اینا داریم انجام میدیم. به هر سالی 2 دفعه و 3 دفعه و 4 دفعه الحمدلله این کار انجام شده و خیلی هم راضی ام. کل خانواده‌ها ان شاءالله تا چند روزه که شب یلدا داریم، کل خانواده‌های معلولین رو تالار گرفتیم، اینا رو همگی میاریم به تالار، یک نصف روزی حداقل تلاش میکنیم که از این حالی که دارم اینا فراموش کنم. بیروش هم به خیرین هم دعوت میکنیم، هم کنار همدیگر قرار بگیرم، به یک میز بشینم، با یک مجلس شرکت کنم، اینا از چیشم نیاد.
جناب حسینی، صحبت پایانی شما رو میشنوین، شنوندهایی که صدای شما رو میشنون چه درخواستی از اونا دارن برای کمک و حمایت از جامعه معلولین؟
خدمت شما عرض کنم که از اینا تقاضا دارم، از هر کسی که صدا مر میشنوه تقاضا دارم که معلولین فراموش نکنه. امکان داره که معلول فامیل ما باشه، دوست ما باشه، رفیق ما باشه، همسایه دیکون و خونه ما باشه. بریم سر بزنیم، گاگای وسیله داریم، ببریم وسیله ها اینا رو سوار کنیم، یک دوری بدیم، بالاخره هوای نر دیشته باشیم. یک بنده خدای بریم گفت از این معلولین، گفت به یک سال آقای حسینی فقط خیری اومده به در خونه ما، یک قوم خشم از ما سر نزده. این صحبت که میکرد گریه میکرد، میگفت هم مردم ما ترگ میکنه، میگه اگه برم از این خبر بگیرم باید بری از یک پول به جیب ازی کنم، ولی این چیز نیه، تنها پول نیه، اینام نیاز دارم، عاطفه دارم، دوست دارم شما رو ببینم، خوشحال میشم.
خب، گفتگویی بود با سید باقر حسینی، مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام که مربوط به مهاجرین افغانستانی است و در مشهد مقدس و برخی از ولایت‌های افغانستان فعال می‌باشد. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نمایشگاه ملی بین المللی 3 روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان دیروز با حضور مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، سفیر ایران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 300 غرفه از شرکت‌های تولیدی افغانستان، ایران، هند و ازبکستان برپا شده که شامل ادویه، تجهیزات طبی، ماشین‌آلات طبی، محصولات شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و کارخانه تولید سرم می‌شود. مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید ادویه و محصولات صحی در افغانستان فعالند و ظرفیت تولیدی آنها به طور چشمگیری در حال افزایش است. در سالهای اخیر اصلاحات اساسی در بخش معیاری سازی غذا و ادویه صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل ملاحظه هم حاصل شده است. با هم بشنویم صحبت‌های مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را.
پس از فتح امارت اسلامی افغانستان، در سالهای اخیر تلاش‌های گسترده و بنیادی در راستای تقویت سیستم‌های تنظیمی غذا و ادویه، اصلاح پروسه‌های نظارتی و کنترلی، ارتقای ظرفیت‌ها در لابراتواری و تطبیق معیارات بین‌المللی روی دست گرفته شده است. معینت غذا و دوا عزم راسخ دارد که مسیر اصلاحات را با جدیت و تعهد بیشتر ادامه دهد. با فضل و توفیق الهی این معینیت در طول 4 سال دوره امارت اسلامی اصلاحات چشمگیر و مؤثری را در سکتور غذا و ادویه اجرا نموده که به گونه نمونه به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم. اول، انکشاف قوانین بخش غذا و ادویه مطابق نیازمندی های کشور که عن قریب به تصویب نهایی خواهد رسید. دوم، مبارزه جدی با قاچاق ادویه، غذا و محصولات صحی با تدوین و توشیح نخستین قانون مبارزه با قاچاق. سوم، ایجاد ساختار تشکیلاتی منظم، پاسخگو و معیاری برای معینت غذا و ادویه مطابق نیازمندی های افغانستان و معیارهای بین المللی. چهارم، تجهیز و توسعه لابراتوارهای کنترل کیفیت در چهار زون ولایات، ولایت بزرگ گمرکی کشور، پروژه هایی که اکنون در مراحل نهایی بودند و به زودی به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. پنجم، افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است. ششم، تطبیق برنامه معیاری سازی تولیدات داخلی. تا کنون برای شماری از کارخانه ها تصدیق نامه های جی ام پی صادر شده و کارخانه های باقی مانده نیز به زودی مطابق معیارها ارتقا خواهند یافت. هفتم، افزایش صادرات ادویه به کشورهای منطقه به ویژه در بخش زرقیاب. هشتم، تسهیل و تسریع روند ثبت اقلام کمپانی های خارجی تولید ادویه تا آنان بتوانند با طی مراحل ساده محصولات خویش را در افغانستان ثبت نمایند. نهم، تطبیق برنامه دیجیتال سازی در معاینه غذا و ادویه که در آینده نزدیک خدمات آنلاین را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت. دهم، تنظیم و معیاری سازی طبابت سنتی افغانستان با عنوان میراث ارزشمند این سرزمین که اکنون به شکل مؤثر آغاز گردیده است. الحمدلله، خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان روابط حسنه، همکاری های دو جانبه و اسناد تفاهم مشترک با کشورهای همسایه و دوست از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان را تحکیم بخشیده است. این تعاملات در زمینه تبادل تجارت، همکاری تکنیکی و تبادل معلومات را برای تقویت تصمیم گیری های تنظیمی فراهم کرده است. معاینت غذا و ادویه وزارت صحت عامه بر بهبود همجانبه کیفیت غذا و ادویه تاکید جدی دارد. تطبیق معیارهای جهانی در تولید، تورید، توزیع و نظارت بازار از اهداف اساسی ما به شمار می رود. این معینیت همچنان در شاخصهای تنظیمی سازمان جهانی صحت به پیشرفتهای قابل ملاحظه دست یافته و مصمم است که سطح پختگی خویش را به درجه سوم ارتقا دهد تا به یک اداره کارا و مؤثر تبدیل گردد. ما خواهان گسترش مشارکت ها در عرصه های تحقیقاتی، آموزشی، تکنیکی و تبادل معلومات هستیم. باور ما این است که در شرایطی که جهان با چالش های مشترک صحی روبرو است، هماهنگ سازی مقررات، شفافیت، یک پارچگی و اتکای متقابل علمی می تواند نقش بنیادی در حفظ صحت عامه ایفا کند.
خب، اظهارات محترم حمدالله زاهد بود، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان. اما در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی بین المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان در کابل، گفتنی است که 40 شرکت تولید کننده دارو از جمهوری اسلامی ایران هم در این نمایشگاه حضور دارند. شرکت های ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود، سعی دارند تا حضور مستمر و پایداری در بازار افغانستان داشته باشند. افغانستان دست کم 40% نیاز دارایی خود را از کشورهای دیگر تأمین می کند و شرکت‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم قابل توجهی از بازار افغانستان را دارند. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. به منظور بهبود کیفیت محیط آموزشی دانشگاه دولتی هرات، تعدادی پروژه های مهم و زیرساختی در این دانشگاه پس از اجرا به بهره برداری رسید. مسئولان دانشگاه هرات افتتاح این پروژه ها را گامی مهم در مسیر کیفی سازی محیط آموزشی این دانشگاه می دانند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سر دانشگاه هرات، شاخه های خشک درختان زیر نسیم آرام میرقصند و جمعیتی از استادان، دانشجویان، مسئولان دولتی و کارمندان دانشگاه در کنار روبانی که به نشانه آغاز سه پروژه بزرگ زیرساختی کشیده شده گرد آمدند. برق امید در نگاه‌ها موج می‌زند. امیدی که در قالب 82 میلیون افغانی سرمایه‌گذاری به شکل ساختمان، محوطه‌سازی و شفاخانه کادری روی زمین قد کشیده است. مسئولان دانشگاه هرات میگویند با افتتاح سه پروژه مهم از جمله محوطه‌سازی صحن دانشگاه، تطبیق ماستر پلان و تکمیل اعمار و تجهیز شفاخانه کادری بخش از نیازهای اساسی این مرکز علمی تامین شده است. محمد ناصر مستنصر، عامل ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات، افتتاح این پروژه ها را گامی در مسیر بهبود کیفیت محیط تحصیلی می‌داند.
به ارزش 66 میلیون افغانی پروژه 15 کامپیوتر ساینس بود و همچنان